شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای صادق نقاشکار، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
به شما و شنوندگانتون و هموطنان عزیز و به خصوص زندانیان سیاسی سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه را نثار تک تک آنها میکنم.
درود شما. جناب نقاشکار، لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به اخبار نقض حقوق بشر در ایران.
همطوری که از چند هفته شروع یا افزایش موج اعدام‌های جدید بودیم که در استان‌های مختلف کشور صورت گرفت و اعدام‌ها به صورت گروهی انجام می شد و خب تعدادی از اونها از زندانیان سیاسی است که از جمله آقای سیادت و آقای علی صارمی ما متاسفانه شاهد بودیم که اوایل این هفته زندانی سیاسی دیگری به نام حسین خضری رو مخفیانه اعدام کردن در زندان ارومیه که شنبه 25 دی ماه بود. گویا شیوه ایست که در حال حاضر علیه زندانیان سیاسی که محکوم به مرگ هستن به کار برده میشه. و هدف از اون هم این هست که ما اینکه هدف اولیه این اعدام ها ایجاد رعب و وحشت به خصوص در آستانه یا در شرایطی که سوبسیدی و یارانه ها رو برداشتن و نارضایتی و اعتراض عمومی همانند خاکستری که زیر آتش است و هر روز بر التهاب آن افزوده میشه و راه رو در این دیدن. حسین خضری متولد 1361 بود که در کرمانشاه در سال 1383 دستگیر شد. مدتی رو در سال 1387 در شهرستان کرمانشاه دستگیر شد و توسط نیروهای سپاه با مدت نزدیک به 2 ماه تحت شکنجه های قرون وسطایی و ضد بشری قرار گرفت. سپس شکنجه های جسمی و روحی. او در خب رنجنامه هاش که به بیرون داده بود به شرایط غیر انسانی که برش روا داشته شده بود اشاره کرده بود، از جمله شکنجه های فیزیکی به مدت چندین ساعت، ایجاد فشارهای روحی و روانی شدید در حین بازجویی و تهدید بازجویان که از ابتدای الواقع حاکمیت از شست حالا وادار کردن زندانیان سیاسی به اعترافات دروغین و جعلی که خود اونها خواهانان هستن برای اتهام سازی و نهایتا اعدام.
بله.
البته علی رغم این که ایشون رو اعدام کردن، رسانه های دولتی و خب بعض برنامه مثل برنامه 8-30 که مربوط به وزارت اطلاعات برنامه تلویزیونی اون رو تحت عناوینی بدونی که نامی ازشون ببرن اعلام کردن و سعی داشتن که به این طریق به خاطر تایید نکردن به اسم نیاوردن از ایشون موج اعتراضات بین‌المللی که از مدت‌ها پیش شده تا قدری بکاهن، ولی ما شاهد این بودیم که هم اعتراضات داخلی و هم بین‌المللی پس از اجرای این حکم ضد بشری و جنایتکاران علیه این زندانی سیاسی رو به اوج و گسترش. و خب شیوهی که سالیان سال به کار برده بشه، علی‌رغم این که نه تنها نتیجه عاید اونهایی که مرتکب چنین جنایت هایی میشن، یکی در اساس دستگیر میکنه، شکنجه میکنه و وادار به اعتراف، و کسی دیگری در معیت قاضی و تحت نام قاضی که فی الواقع سوء استفاده کننده از این نام هست، حکم اعدام و اجرای اون حکم به کار برده میشه. البته که در عزم و اراده نه مردم و نه زندانیان سیاسی خلل ایجاد نمی کنه، و بعد از هر اعدام ما شاهد اون بودیم که هم زندانیان سیاسی برانگیخته تر و هم تأثیراتش در میان مردم به صورت گسترده تر بوده و مردم رو به مقاومت بیشتر برای حفظ جان تک تک این جوانها یا خونهای پاکی که در جای جای این میهن به زمین به ناحق ریخته میشه.
بله.
در این راستا علاوه بر همزمان که اعدامها را انجام میدهن، دستگیری، شکنجه، سرکوب، تایید احکام اعدام به شدت و حدت بیشتری در این مدت افزایش یافته. ما شاهد این بودیم که روز یک شنبه آقای رضا خندان، همسر وکیل زندانی نسرین ستوده، پس از مراجعه به بازپرسی در زندان بین دستگیر و به زندان منتقل شد.
بله.
جرم ایشون این بوده که از همسرش و از حقانیت همسرش طی مدت دفاع کرده و اینکه اون مسائل رو با رسانه‌های بین‌المللی و یا با سازمان‌های حقوق بشر یا مدافعین حقوق بشر در میان گذاشته و سعی کردن از این طریق، البته که روز دوشنبه به خاطر انعکاس گسترده و اعتراضات مختلف، ناچار به آزادی او شدن با وسیله‌ای که علیه اون به کار بردن.
بله.
حتی رژیمی که حتی تحمل این که این کسی رو نداره، از یک خانواده رو نداره که واقعیت‌های محض عزیزش که در زندان به سر می‌بره، اون چیزی که بر سرش می‌گذره رو بیان کنه. یعنی این اجازه رو نمیده افراد و با تهدید و پرونده سازی و بازداشت و وثیقه‌های سنگین سعی در سکوت خانواده ها خانواده زندانیان سیاسی داره. گویا فراموش کرده که پیش از این خانم وکیل شجاع، خانم نسرین ستوده، علی‌رغم داشتن دو فرزند به 11 سال محکوم کرد و علی‌رغم تهدیدها و فشارها و بازجویی‌ها، ولی نه تنها کاری از پیش نبرد، بلکه موجی از خشم و نفرت رو در ایران و جهان برانگیخت و همچنان هم ادامه داره.
بله، دقیقاً.
و راه و حل رو هم در این میبینه که به هر طریقی سکوت مرگبار رو حاکم کنه که چنین چیزی نخواهد شد و امکان پذیر هم نخواهد بود، کمان که در این 30 سال بهش ثابت شده و بارها و بارها، البته شرایط امروزی بسا فرق میکنه با حتی چند ماه یا چند هفته گذشته. ما همچنین در این راستا شاهد تایید محکومیت معلم زندانی رسول قداغی هستیم که ایشون در دادگاه بدوی به 6 سال زندان و در حال حاضر این در دادگاه تجدید نظر حکم 6 سال زندان او رو تایید کردن. جرم اون دفاع از حقوق یا منافع صنفی صنف معلمان بود و البته خود تعدادی از هم اونهایی که در انجمن سیاه‌کانون صنفی معلمان بودن دستگیر شدن، ولی سنگین ترین محکومیت رو متوجه آقای قداغی کردن و سعی دارن از این طریق گروگانگیری و دستگیری و صدور احکام سنگین ایجاد جو و رعب و وحشت در قشر فرهیخته و اینکه این همه به هر حال دانش آموزان آگاهی به جامعه بار دادن و تعدادی از اونها هم خوب در چه میادین دار یا تیرباران و چه در حال حاضر هم در زندانها هستند که البته آمیخته به درس آزادگی و تنفرستی و عدالت و نهایتا هم که خودشون خود معلمی که این گونه شاگردانش در نرفای گذشته درس میداد باید به جمع اونها بپیوند.
بله بله واقعا.
همچنین ما شاهد این بودیم برای تشدید موج فشار و سرکوب در جامعه و به خصوص در زندانها که عاجز مونده از اون، یعنی فی الواقع بعد از پرونده سازی زندانی که در زندان هست و صدور حکم زندان متوجه این مسئله شده که این مشکل اون رو حل نمی کنه، اخیرا سعی کرده که آیین‌نامه سازمان زندان ها رو تغییر بده و شرایطش رو همانند پیش از سالهای 80 به اجرا در بیاره و بس سخت‌تر با شرایط سخت‌تر و غیر انسانی تری، شرایطی مثل دورانی که لاجوردی و امثال هم در زندان ها خود قوایی بکردن و گروه گروه از جوانان میهن رو به جوخه های مرگ می سپردن. این آیین‌نامه به هر حال سازمان زندان ها تحت نظارت و سرپرستی خود صادق لاریجانیه، همون کسی که ما میبینیم دستگاه قضایی اون من فلواقع در رأسشه، در عرض کمتر از در حدود 3 هفته یا کمی بیشتر بیش از 70 نفر تا حالا اعدام کرده، یعنی در این مدت کوتاه. و همین فعلا این بخشنامه یا آیین‌نامه جدید رو به سازمان زندان ها و طریق سازمان زندان ها به رؤسای زندان ها و همچنین به اصطلاح از شکنجه‌گران پلید که در زندان ها هستن اظهار نظر یا طرح‌های تکمیلی خودشون رو خواستن. و جالب اینه که در زندان گوهردشت کسی داره اینو بهش رسیده میکنه، فردی به نام حسن آخریان، همین فردی که ما بارها شکنجه‌گر جنایتکاری که در بند یک جنایت ها آفرید، چه تجاوز به زندانیان بی‌دفاع، استعمال اشیا و همچنین دست و پا شکستن زندانیان که به صورت فیلم پخش شد و گزارش های اون گسترده انعکاس یافت، اون رو از ریاست بند برداشتن و در حال حاضر به عنوان در اجرای احکام و بخش حقوقی زندان قرار دادن. وقتی جنایت میکنه در این ابعاد این گونه ترفیع درجه داده میشه و در حال حاضر همون آیین‌نامه رو در زندان گوهردشت دست این دادن که پیشنهادات خودش رو برای ایجاد سرکوب و شکنجه و طرح‌های ضد بشری علیه زندانیان به خصوص هم سیاسی هدف اونهاست رو به کار ببرن. البته بارها و بارها زندانیان سیاسی وقعی به این شرایط اونها نگذاشتن و همینطوری که در صحبت‌های پیشینم یادآوری کردیم، علی‌رغم اینکه زندانی در زندان به سر میبره، پرونده براش ساخته میشه و محکومیت سنگی میگیره، ولی در جاهای مختلف در جمع زندانیان چه گرامی داشته همبندیش که به اعدام محکومی و حکم اعدامش به اجرا گذاشته میشه و یا اینکه در مورد مناسبت‌های مختلف ملی و میهنی بیانیه‌ها و یا موضع‌گیری خود رو می‌کنن با دادن بیانیه‌هایی که به بیرون داده میشه. از طرف دیگه باز ما شاهد بودیم زندانیانی که در شرایط وخیم جسمی از خود زندان به بیمارستان منتقل شدن، میدونید الان در حال حاضر یعنی در مدت هاست برای یکی از شیوه های رزیدان و زده و شرکه علیه زندانیان سیاسی به کار میبرن این که عدم درمان اونها. در حال حاضر خب قبلا ما اشاره کردیم مثل آقای فعال و باشن محمد صدیق که بودند و زندانیان مختلفی و همچنین آقای محسن دکلوچی، در شرایط زندانی را قرار میدن یا میبرن برای درمان که در آستانه مرگ هست. ایشون رو به بیمارستان منتقل کردن در صورتی که 4 ماه از درد خودش میپیچید در بند و حاضر نبودن حتی قرصهای مسکنی رو بهداریشون رو منتقل کنن. زمانی که به بیمارستان منتقل کردن و تحت عمل جراحی گرفت، عمل جراحی سنگین قرار گرفت، متوجه شدن که سرطان لوزه معده داره و خب دردهای سرطان چون کاهه. بازجویان به دست اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیمه کاره دستور داد که درمان رو متوقف کنن و او رو به بند 350 زندان اوین منتقل کنن و در حال حاضر هیچ گونه درمانی علیه اون یا به کار برده نمیشه. این در حالی است که پزشکان متخصص بیمارستان با گزارش‌های پزشکیشون برای دادستانی تهران اعلام کردن که این مرحله چون که عمل جراحی سنگینی که انجام دادن ناموفق بوده، باید مرحله دوم درمان که همون شیمی درمانی است رو به کار ببرن و باید شروع میشد. منتها با انتقال اون به بهداری عملاً فی الواقع قصد قتل این زندانی سیاسی رو دارن. بعضی رو به توبه های دار میسپارن و بعضی از زندانیان سیاسی مثل ایشون یا آقای کبودوند رو تو حالت عدم درمان سعی دارن که پلواقع زرج کش کنم. خود پزشکی که معالجشون بود به قدری متأثر و ناراحت بود که متوجه نمیشد که چگونه میشه که بیماری که در چنین شرایط باید به زندان منتقل کرد. حتی بیمارهایی که دچار لوزالمعده هست دردش به حدی شدیده که ناچار میشن بعضی از عصبها رو از کار بیاندازن که درد رو متوقف کنن. و خب قاعدتاً شما در نظر بگیرید وقتی در بندی باشه که چندین نفر زندانی هست و شاهد هم بندت باشه که این گونه داره در شرایط سختی به سر میبره، خود فشار مضاعفی به لحاظ انسانی بر تک تک اونهاست. نه تنها فشار رو بر زندانی بیمار میذارن بلکه بر سایر همبندیانشون هم از این گونه اونها رو هم تحت فشار قرار میدن. و واقعا تاریخ کمتر چنین جنایت هایی رو به خود دیده. در هر آیین و مذهبی حتی در جنگ هم میگن اگر کسی مجروح هست باید درمانش کرد، ولی دریغا از یک ذره انسانیت، یک ذره وجدان و شرافت که اینگونه با زندانیان سیاسی و با مردم ایران همانند اسرا که نمیشه گفت باز حقوقی، یعنی هیچ حقی برای اونا قائل نیستن، رفتار میکنن.
بله
واقعا. و دردناکتر از این، ما قبلا در رابطه با یک زندانی سیاسی در بحثای قبلیمون صحبت کردیم، در جمله آقای همایون عابد با خدا، ایشون قطع نخاعه، یعنی قطع امکان تحرک براش وجود نداره، بردن زندان و بعد ناچار شدن به خاطر درمانش منتقل کردن بیمارستان. زمانی که بهتر یعنی درمان ها مؤثر قرار میگیره دقیقا در آستانه این که درمان ها در حال تأثیر گذاریه و شرایط این بیمار رو در حال به سمت بهبودی پیش میبره، اون رو برمیگردونن به زندان و این دومین باریست. و جالب اینه که علیه همین بیماری که در چنین شرایطی هست و دائم باید رو ویلچر باشه، اومدن پرونده ای میخوام باز کنن که شما غیبت داشتید، به موقع خودت رو به زندان معرفی نکردید. همین زندانی در بیمارستان بوده، یعنی از زندان به بیمارستان منتقل کردن. و جالب اینه که به قدری شرایط این حاده، حتی اون رئیس زندان رشت یا پزشک زندان رشت از این قضیه مونده که چگونه است، یعنی چگونه میشه که از این زندانی با این شرایط نگهداری کرد. روز چهارشنبه گذشته وقتیشون رو به دادگاه منتقل میکنن به خاطر اینکه به قول خودشون یک روز دیرتر به زندان نرفته، دسته که اون قادر نیست، باید اون رو میبردن به زندان، پرونده ای رو دوباره تشکیل دادن و قصد صدور احکام حکم جدید علیه ایشون رو دارن. زمانی هم که به شعبه 3 دادگاه انقلاب شعبه 4 دادگاه انقلاب رشت میبردن، از اونجایی که اون 3 طبقه بود و آسانسوری نبود و ایشون با ویلچر بود، دستان ایشون رو، دستان کسی که قطع نخایی و قادر به حرکت نیست، با دستبند به ویلچرش بسته بودن.
بله.
و 3 سرباز با 3 سرباز این ویلچر رو حمل کردن و بالا و پایین، که مردم مات و مفقود بودن که کسی که این گونه است که دیگه دستبند زدن، یعنی مونده بودن که شرایط چی؟ برای چی؟ بعد اونا هم که میپرسیدن این جوابی هم نداشتن که به مردم بدن. ببینید تا چه حد دناعت و رضالت، تا چه حد عدم وجود یک ذره انسانیت و شرافت در چنین افرادی که چنین رفتاری رو با مردم ایران میکنن.
بله دقیقاً.